ده شب به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما، بابک غفوری آذر هستم و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو از همین حالا در ساعات پایانی روز سه‌شنبه 8 آذر ماه سال 1390 برابر با 29 نوامبر سال 2011 آغاز می‌کنیم. در این مجله نیم ساعته از آخرین رویدادها و حوادث روز، از جمله رویدادی که همچنان در سرخط خبرها قرار داره، حمله و تسخیر چند ساعته سفارت بریتانیا در تهران میشنویم. پیش از آن که بریم به سراغ گزارش ها و مطالب این مجله، همراه میشیم با رضا جمالی که ما را از آخرین خبرها و رویدادها مطلع میکنه.
ممنون بابک. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری فارس گزارش داد که دانشجویان بسیجی مهاجم به سفارت بریتانیا پس از اولتوماتوم پلیس و با افزایش برخورد نیروی انتظامی از این سفارتخانه خارج شدند. این دانشجویان در سه مقطع وارد سفارت بریتانیا شده و پرچم آن کشور را آتش زده بودند. پیش از این احمد رازان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، وارد سفارت بریتانیا شده و به دانشجویان بسیجی اولتیماتوم داده بود تا به سرعت از آن سفارتخانه خارج شوند. فارس نوشت نیروی انتظامی برای کنترل اوضاع در محوطه بیرونی و داخلی سفارت بریتانیا حضور دارد. همچنین خبرگزاری فارس گزارش داد که دانشجویان بسیجی مهاجم به باغ قلهک بریتانیا با هشدار و برخورد نیروی انتظامی از این محل خارج شدند. بر اساس این گزارش نیروی انتظامی تعدادی از این دانشجویان بسیجی مهاجم را دستگیر کرد و به کلانتری‌های اطراف باغ قلهک انتقال داد. همزمان حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که تعدادی از کسانی که وارد سفارت بریتانیا شدند توسط پلیس دستگیر شدند. حمله دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران با انتقادهای شدید جهانی مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، کاخ سفید با محکوم کردن شدید این حمله اعلام کرد که دولت ایران مسئول حفاظت از مکان‌های دیپلماتیک در آن کشور است. آمریکا از دولت ایران خواست تا با محکوم کردن این حمله مهاجمان را تحت تعقیب قضایی قرار دهد و اطمینان دهد که چنین حادثه‌ای دیگر در مورد سفارت بریتانیا یا سفارت‌های کشورهای دیگر روی نخواهد داد. اتحادیه اروپا نیز از ایران خواست تا از دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های خارجی در آن کشور حفاظت کند و حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کرد. همچنین روسیه با غیر قابل قبول دانستن حمله به سفارت بریتانیا از دولت ایران خواست تا اطمینان دهد که چنین حادثه‌ای دیگر رخ نخواهد داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون کاهش رابطه با بریتانیا را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. طبق قوانین جمهوری اسلامی رئیس جمهوری موظف است ظرف 5 روز پس از ابلاغ قانون را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه بفرستد. یک شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات طرح کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کرد و یک روز بعد نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد. در خبر دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را تصویب کرده که بر پایه آن 0.5% از افزایش درآمد حاصل از فروش نفت به بسیج داده می شود. به گفته یکی از نمایندگان بودجه بسیج مستضعفان هم اکنون 570 میلیارد تومان است. در این طرح همچنین دولت موظف شده 10% از اعتبارات بخش مربوط به جوانان و 10% از کمک‌هایی را که به سازمان‌های امدادی مانند هلال احمر قرار می‌دهد در اختیار بسیج مستضعفان بگذارد. و خبر آخر این که نخستین مرحله انتخاباتی پارلمانی مصر که از روز دوشنبه آغاز شده بعد از ظهر امروز سه‌شنبه پایان یافت. این انتخابات تنها در 9 استان مصر برگزار می‌شود و مراحل بعدی تا دی ماه ادامه می‌یابد. طبق قوانین مصر انتخابات در 3 مرحله و هر مرحله طی 2 روز در 9 استان آن کشور برگزار می‌شود. بابک
ممنون از رضا. خبرها را از رضا جمالی شنیدیم. حالا می‌ریم سراغ گزارش‌های این بخش. آخرین گزارش‌ها و تحلیل‌ها درباره آنچه امروز در خیابان‌های فردوسی و شریعتی تهران گذشت. حمله و تسخیر چند ساعته سفارت و مرکز فرهنگی بریتانیا در تهران. گزارشی می‌شنویم از واکنش آمریکا به گفته‌های یک مقام سپاه پاسداران درباره احتمال هدف قرار دادن سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه. تصویب طرح تازه‌ای در مجلس ایران، این بار در اختیار قرار دادن 0.5% افزایش درآمد فروش نفت به نیروی بسیج. گزارشی می‌شنویم در این باره. و از گزارش جدید سازمان ملل درباره فعالیت چشمگیر باندهای قاچاق مواد مخدر ایرانی در آسیای جنوب شرقی خواهیم شنید. همراه نظرات و گفته های شما شنوندگان رادیو فردا با ما باشید. حمله به سفارت بریتانیا و تسخیر چند ساعته اون در رأس خبرهای رسانه‌های خبری دنیا قرار داشت از نیمروز امروز تا کنون. برای اینکه از ابتدا در جریان قرار بگیریم که در تهران چه گذشت از ابتدای این حادثه، همکارم رویا کریمی مجد جمع‌بندی انجام داده از آنچه تا ساعتی پیش در تهران گذشته بود.
همه چیز از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز شد، ساعتی که طبق قرارهای قبلی کسانی که دانشجویان دانشگاه تهران معرفی شدند در مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کردند و پس از آنکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نتوانست در برابر آنها مقاومت کند، آنها در سفارت بریتانیا را شکسته و وارد سفارت خانه شدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این افراد پس از ورود به محوطه سفارت پرچم بریتانیا را پایین کشیده و آتش زدند و به جای آن پرچم جمهوری اسلامی را بر سر در سفارت آویختند. درگیری‌ها در مقابل سفارت بریتانیا در حالی ادامه داشت که خبرگزاری‌ها اخبار زد و نقیزی از وضعیت سفارت بریتانیا در تهران را منتشر می‌کردند. در حالی که خبرگزاری ایرنا، ارگان رسمی جمهوری اسلامی، خبر داد که ماموران امنیتی و انتظامی به کمک خودروهای آتش‌نشانی و آب‌پاش مسیر خود را آرام آرام به سمت در سفارت انگلیس باز می‌کنند و تلاش می‌کنند دانشجویان معترض را متفرق کنند، جوان آنلاین از سایت‌های نزدیک سپاه پاسداران نوشت دانشجویان تسخیرکننده سفارت انگلیس امشب را در این سفارتخانه خواهند گذراند و مراسم عزاداری سیدالشهدا را در این سفارتخانه برگزار خواهند کرد، عزاداری که دانشجویان آن را از ساعتی قبل آغاز کردند. در حالی که خبرگزاری ایرنا از ورود نیروهای امنیتی به سفارت انگلستان و باقی قلهک برای کنترل اوضاع خبر میداد، خبرگزاری فارس بیانیه‌ای منتسب به دانشجویان تسخیرکننده سفارت بریتانیا را منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود تسخیر سفارت انگلستان توسط دانشجویان انقلابی صورت گرفته و این اقدام به دستور هیچ ارگان یا نهادی نبوده و دانشجویان به صورت خودجوش دست به تسخیر سفارت انگلیس در تهران زدند. نویسندگان بیانیه افزودند که از آنجا که دانشجویان به صورت خودجوش سفارت انگلستان را به تسخیر خود درآوردند، قطعاً با تفکر انقلابی خود این مسیر را ادامه خواهند داد. اما تنها ساعتی بعد یک مقام امنیتی در گفتگو با باز هم خبرگزاری فارس خواستار عدم حضور مردم و دانشجویان در اطراف سفارت انگلیس شد. این مقام امنیتی که نام آن در گزارش خبرگزاری فارس ذکر نشده، با تشکر از احساسات پاک و استقلال طلبانه دانشجویان و مردم، از آنان درخواست کرد که از حضور در اطراف مجموعه سفارت انگلستان خودداری کنند. به گفته این مقام امنیتی، مسئولان کشور در مجلس و دولت از طریق قانونی به اقدامات مداخله جویانه، خصمانه و خبیثانه رژیم سلطنتی انگلیس پاسخ قطعی خواهند داد. واکنش مقامات دولتی نسبت به حمله دانشجویان معترض به سفارت انگلستان هم کاملا در تناقض بود، در حالی که محمد کرمی رادوز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مثبت ارزیابی کردن اقدام دانشجویان در ورود به سفارت انگلستان گفت ایران نگران هیچ تحریم و تهدیدی نیست، عبدالجبار کرمی نماینده سنندج تسخیر سفارت انگلیس را محکوم کرد و از احتمال مقابله به مصر در انگلستان و دیگر کشورها ابراز نگرانی کرد. حمید رسایی نماینده مردم تهران نیز تنها نماینده مجلس شورای اسلامی بود که شخصا در جمع دانشجویان حاضر شد و گفت اگر انگلیس بخواهد بیش از این زبان درازی کند، مسئولان نمیتوانند آتش خشم ملت را کنترل کنند.
<تص-> رویا کریمی مجد از تحولات امروز و آنچه در تهران گذشت گزارش میداد. آخرین خبر پیرامون این رویداد حاکی از آنه که با حضور گسترده نیروی انتظامی، دانشجویان از محوطه آنچه به نام دانشجویان خوانده میشه، از محوطه سفارت بریتانیا در تهران خارج شدند و خبرگزاری فارس گزارش داده که اندک اندک رفت آمد در خیابان فردوسی تهران عادی میشه، همچنین در خیابان شریعتی تهران مقابل باغ قلهک. اما پیرامون این رویداد اصلی ترین پرسشی که همکنون مطرحه اینه که واکنش کشورهای اروپایی در قبال این حادثه چه خواهد بود؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول پیشین سفارت جمهوری اسلامی در نروژ، دقایقی پیش با همکارمان شهرام میریان گفتگو کرده و نخست به این سوال چنین پاسخ داده.
امروز که این حمله به سفارت شده و تمام موازین بین المللی رو در حقوق دیپلماتیک جمهوری اسلامی و عواملش نادیده گرفته، من فکر میکنم که انگلستان این موضوع رو با همپیمانانش در اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد و در نهایت این مسئله به منزوی شدن جمهوری اسلامی خواهد گروید و سفرای کشورهای اتحادیه اروپا با توجه به اینکه قبلا هم این اتفاق افتاده بود و اونها در یک اقدام منسجم سفراشون از ایران فراخوانده بودند، از انگلستان در این رابطه حمایت خواهند کرد و این عواقب کارهایی که جمهوری اسلامی فکر میکنه با این روش میتونه خودش رو از این انزوای سیاسی که به وجود آورده برای خودش خارج کنه، فکر میکنم باطل.
آیه هیدری، مقصود شما این هستش که این امکان وجود داره که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم در واقع سطح مناسبات سیاسی خودشون رو با ایران کاهش بدن به سطح فرض کنید همون کاردار؟
فکر میکنم که چون قبلا هم این مسئله به وجود اومده بود در قضیه دادگاه میکونوس و همچنین قضیه مربوط به فتوای قتل سلمان رشدی، کشورهای اروپایی متحد عمل کردن و امروز هم انگلستان حتما به پشتوانه همون کشورهای اتحادیه اروپا این موضوع رو مطرح میکنه و میگه با هم پیمانانم صحبت میکنم. فکر میکنم که اونها نیز رو این موضوع متمرکز خواهند شد. با توجه به حمله ای هم که الان صورت گرفته و نقض در واقع حقوق دیپلماتیک بوده، این مسئله در اتحادیه اروپا به شدت باهاش برخورد بشه و در این راستا عمل خواهند کرد. چیزی که به نظر من و دوستانم در بیانیه ای هم که اخیرا ما دادیم از طریق بچه‌هایی که در سفارتخونه‌ها و در وزارت خارجه ایران با هم در تماس هستیم، میره به سمتی که اتحادیه اروپا تا حالا روی تحریم‌های اقتصادی کار می‌کرده، موضوع تحریم سیاسی ایران رو هم اعمال کنه و این اقدام باعث بشه که جمهوری اسلامی در انزوای بیشتر سیاسی به سر ببره.
آقای محمد رضا حیدری، همونطور که می‌دونید روز پنجشنبه این هفته قرار هستش که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل گرد هم جمع بشن و درباره موارد بسته بعدی تحریم‌ها علیه ایران رایزنی کنند. آیا این امکان وجود داره که با توجه به حمله گروهی از عوامل اونطور که شما اشاره کردین رژیم ایران به سفارت انگلیس در تهران، تحریم‌های احتمالی علیه ایران شدت بیشتری به خودش بگیره؟
من فکر می‌کنم تحریم‌های اقتصادی که سمت و سوی خودش رو پیدا کرده، بحث تحریم نفت بوده که فرانسه پیشنهاد داده، بحث تحریم بانک مرکزی و مراکز مالی جمهوری اسلامی که خود انگلستان مطرح کرده، موضوع حمله به سفارت انگلیس و اخراج سفیر انگلیس هم اگر در قالب همین مباحث بررسی بشه، من فکر میکنم تحریم سیاسی ایران یعنی احضار و فراخوان سفرهای اروپایی از ایران به داخل کشورشون هم انجام خواهد شد.
آقای حیدری، آیا حمله به سفارت انگلیس در تهران نشانه و علامت این میتونه باشه که اگر دیگر کشورهای اروپایی هم بخوان در سیاست خودشون در قبال ایران روش سختری دنبال کنن، به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد؟
در هر صورت این یک پارامتریه که جمهوری اسلامی ازش داره تبعیت میکنه، یعنی خشونت رو در واقع در داخل کشور نهادینه کرده بدون اینکه از عواقب کاری که دارن انجام میدن اون عمالش این رو در نظر بگیرن. حمله کردن به یک سفارت خارجی، در واقع حمله کردن به خاک یک کشور و از نظر عرف دیپلماتیک این کار از سوی هر کسی که انجام بشه در هر کشور ناپسندیده است و محکوم خواهد شد. لذا من فکر میکنم که این بحث خشونت در داخل کشور که از سوی این گروه های خودسر که خود جمهوری اسلامی داره اونها رو بازپروری میکنه و پرورششون میده، منجر شده که متوجه نشن عواقب کاری که دارن انجام میدن چه خواهد شد و دودش در چشم ملت ایران خواهد رفت.
بعد از این گفتگو با محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در نروژ، حالا فرصتی است که نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که از ساعتی پیش در حال تماس گرفتن با ما هستین و درباره این رویداد اظهار نظر میکنید.
خواستم بگم که چطور اینها میتونن موقعی که کوچکترین مردم میان تو خیابون انواع اقسام موتور سوار و گارد و بیارن و مردم پراکنده کنن، چطور نمیتونن دانشجوها رو پراکنده کنن؟ اینا از خودشون هستن، دانشجو نیستن، دانشجو این کارا رو نمیکنه. یک دوم من که تمام سفارتخونه های جمهوری اسلامی در دنیا 90% ایرانی ها میدونن که لانه فساد، لانه جاسوسیه، جاییه که توطئه توش انجام میشه، چه برای ایرانی ها چه برای خارج از ایرانی ها. من از دولت انگلیس میخوام که نه مقابله به مصر بکنه، ولی حداقل جلوی ورود اونها رو به انگلیس بگیره.
عرض کنم به خدمت و دینای تحری که برای انگلیسی ایختن، برای خودشونم درد سر درست کردن، برای مردم درد سر درست کردن، برای انگلیس هم درد سر درست کردن.
این انگلیسی ها از اون وقتی که اومدن تو این مملکت همش فتنه کردن، همش آشوب کردن، پدر این ملت رو درآوردن، پوست این مملکت و ملت رو کندن، یک کار مثبت تو این مملکت نکردن. این دانشجو ریختن تو سفارت انگلیس، پرچم انگلیس آتیش زدن، خیلی کار خوبی کردن، خیلی کار شجاعانه کردن. سفارت انگلیس باید درش بسته بشه مثل سفارت آمریکا. اگه بسته نشه من خودم میام سفارت انگلیس آتیش میزنم، قول میدم.
چرا شما میگید دانشجو؟ اینا دانشجو نیستن، بسیجی هم. خیلی ممنون.
حمله به سفارت انگلستان، این کار زشت و بسیار شنیع، هیچ وقت کار دانشجو نیست. اینا به دستور مستقیم خود خامنه ای اومدن و این کار کردن. یه عده اجیر شده هستن که به خاطر اینکه خامنه ای بتونه عقده‌ش رو خالی کنه، کینه‌ش رو خالی کنه، اینا رو میفرسته و این کارا میکنن.
همونطور که در بخش‌های قبلی خبری و همچنین مجله‌های خبری رادیو فردا همکارانم با شما در میان گذاشتن، همچنان میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو درباره این رویداد با ما در میون بگذارید. همچنین اگر شاهد درگیری بودید یا شاهد واقعی این اتفاق امروز بودیم، باز هم میتونید با ما تماس بگیرید و ما رو در جریان دیدگاهاتون قرار بگیرید به شماره 20420221124113. همچنین فیسبوک هم در اختیار شماست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دولت آمریکا تهدید اخیر یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه در صورت حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متقابلا ایران سامانه‌های سپر دفاع موشکی در خاک ترکیه را مورد حمله قرار میده مردود دونسته. روسیه اخیراً بار دیگر هم در این باره گفته که در حال گفتگو درباره شبکه جهانی دفاع موشکی است و نمایندش به ایران و چین سفر میکنه. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا پیرامون این موضوع گزارش میده.
آنتونی بلینکن، مشاور امور امنیت ملی در دفتر آقای جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در واکنش به تهدید اخیر جمهوری اسلامی در حمله به سامانه سپر دفاع موشکی اروپا در ترکیه گفت که بیان چنین تهدیدهایی به سود هیچ کس و به ویژه مقام‌های ایرانی نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا این هفته از ترکیه دیدن خواهد کرد و گفته می شود که مسئله ایران یکی از مسائل مورد گفتگو با مقام‌های ترک خواهد بود. ترکیه با استقرار رادارهای حساس طرح سپر دفاع موشکی ناتو برای ردیابی موشک‌های تهاجمی رژیم‌های خصم در خاک آن کشور موافقت کرده است. حکومت ایران گفته است که سپر دفاع موشکی اروپا در واقع برای حفاظت اسرائیل در برابر حمله‌های موشکی جمهوری اسلامی در صورت آغاز جنگ با دولت یهود است. ولی این برداشت ویژه مقام‌های دولت ایران است و روس‌ها از جمله برداشت دیگری از آن دارند و به همین دلیل نیز واکنش گسترده‌تری نشان دادند. روس‌ها می‌گویند که طرح آمریکا هدف قرار دادن زرادخانه اتمی روسیه است. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، هم روز سه‌شنبه در مراسم گشایش پایگاه جدید رادارهای ردیاب موشکی در منطقه بالتیک گفت که این تأسیسات نشانی از آمادگی روسیه در پاسخ به برنامه سپر دفاع موشکی آمریکاست.
нас более не могут удовлетворить
مدودیف در دیدار با مقام‌های وزارت دفاع روسیه در کالینینگراد نیز گفته است که دولت وی از این پس به بیانیه‌های ساده مبنی بر اینکه سیستم دفاع موشکی علیه روسیه نیست قناعت نخواهد کرد و خواستار تضمین‌های حقوقی بین‌المللی است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه مکرر گفته می شود سپر دفاع موشکی علیه ما نیست حصار داشت که من نیز متقابلن می گویم دوستان عزیز، پایگاه های رادار که از امروز در کالینینگراد آغاز به کار کردند علیه شما نیستند ولی برای شما هستند. روز چهارشنبه گفتگوهای تازه‌ای بین مقام‌های آمریکا و روسیه درباره سپر دفاع موشکی اروپا صورت می‌گیرد. به گفته آقای مدودیف، در صورت بی‌ثمر بودن این گفتگوها، روسیه استقرار یک سیستم تهاجمی مدرن را آغاز خواهد کرد که هدف‌های آن سامانه‌های تشکیل دهنده سپر دفاع موشکی ناتو خواهند بود. ولی فراتر از این طرح‌های متقابل، طرح آمریکا برای ایجاد سپر دفاع موشکی بین‌المللی است که می‌تواند از رادارهایی که در لهستان، رومانی و ترکیه نصب خواهند شد، کمک بگیرد. دیمیتری روگوزین، نماینده روسیه در سازمان ناتو اعلام کرد که برای گفتگو درباره شبکه موشکی دفاع جهانی در نیمه ژانویه آینده و به عبارتی هفته آخر دی ماه به ایران و چین سفر خواهد کرد. او افزود که گفتگوهایش در چین با وزیر امور خارجه و در ایران با شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و نیز دیپلمات‌های مقیم تهران خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به طرح تازه‌ای رأی دادند. در صورت تصویب نهایی این طرح، 0.5% از افزایش درآمد فروش نفت در اختیار سازمان بسیج قرار می‌گیرد. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده این طرح در جلسه علنی با عنوان طرح کمک به اجرای مأموریت‌های فرهنگی جوانان بسیج به رأی گذاشته شد. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
طرح تازه که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به فوریت به رأی اکثریت رسید، در صورت تصویب نهایی دولت جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه هر سال 0.5% از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میانات گازی رو در اختیار سازمان بسیج مستضعفین قرار بده. از این گذشته بر پایه این طرح دولت همچنین موظف خواهد شد سالانه 10% از اعتبارات متعلق به کل جوانان ایران رو در اختیار بسیجیان قرار بده. یکی از طراحان اصلی این طرح، عبدالحسین ناصری، بودجه کنونی 570 میلیارد تومانی بسیج رو به مانند بودجه قطره چکانی توصیف کرده و گفته بسیج با این بودجه قادر به انجام تکالیف خود نخواهد بود. برای درک بیشتر از جزئیات این طرح و هدف‌های آن با همکارمان مراد ویسی که سالها به عنوان روزنامه‌نگار مسائل سیاسی در ایران فعالیت داشته و آگاه به مسائل داخلی امروز ایران هست گفتگو میکنیم. آقای ویسی، نخست اینکه هدف اصلی از این طرح چیه؟
ببینید، برای این که ببینیم هدف این طرح چیه، باید ببینیم نگاه کلی جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین فرد حال حاضر در ایران به بسیج چیه. آیت الله خامنه ای در طول دوره رهبری خودش توجه ویژه‌ای به بسیج نشون داده و اون رو مبنای قدرت سیاسی و اجتماعی خودش قرار داده. در دوره دولت آقای خاتمی و هاشمی رفسنجانی که دولت و مجلس تا حدودی در اختیار آیت الله خامنه ای نبود، این از طریق کمک‌های خارج از دولت انجام می‌شد به بسیج. ولی بعد از اینی که در دوره احمدی نژاد هم مجلس و هم دولت در اختیار طیف نزدیکتر با آیت الله خامنه ای قرار گرفت، تقویت بسیج در راستای منویات آیت الله خامنه ای از طریق تصویب قوانین در مجلس و آیین‌نامه‌ها در دولت مورد توجه قرار گرفته.
این نگاهی که شما بهش اشاره می‌کنید درباره بسیج چگونه در عمل پیاده خواهد شد؟
خب ما نتایجش رو می‌تونیم ببینیم. در ابتدای رهبری آیت الله خامنه‌ای بسیج شاخه‌های مختلف نداشت، ولی ما الان بسیج اصناف داریم، بسیج کارمندان داریم، بسیج دانش آموزی داریم، بسیج دانشجویی داریم، بسیج پزشکی داریم. تأکید آیت الله خامنه‌ای این بوده که مسئولین کشور طوری شرایط رو فراهم کنن که بسیج در تمامی اقشار و اصناف جامعه بتونه یک شعبه ایجاد بکنه و از طریق اختصاص بودجه قانونی به این بخش ها و سازمان های مختلف، ما الان یک سازمان بزرگ بسیج داریم که به قول فرماندهان اون چندین میلیون نفر عضو دارن و در همه شاخه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی حضور داره.
قوانینی که به نفع بسیج داره تصویب میشه سابقه ای هم داره؟
بسیار. من سه قانون عمدهش رو میتونم ذکر کنم. یه قانون این هست که بسیج سازندگی به عنوان پیمانکار اقتصادی شناخته شده از طرف مجلس، یعنی دولت میتونه طرحهای اقتصادیش رو مثل یک پیمانکار به بسیج واگذار بکنه. یک طرح دیگه طرح اردوهای هجرت هست که در تابستون دانشجوها میرن روستاها کار میکنن و به طور رسمی برای این کار بودجه در نظر گرفته شده. و سومین مسئله راهیان نور هست که در ایام مختلف سال به ویژه در ایام نوروز دانشجویان بسیجی رو با سازماندهی و هزینه بالا به مناطق جنگی اعزام میکنن و اونها رو تحت تبلیغات ایدئولوژیک حکومت قرار میدن.
شما به جنبه‌های فرهنگی، سازندگی، اقتصادی و اجتماعی در میان وظایف بسیج اشاره کردید. آیا در میان مدت یکی از هدف‌های این طرح میتونه تقویت بسیج از نقطه نظر نظامی باشه؟
بیشتر از نظامی. آیت الله خامنه‌ای مد نظرش این هست که سپاه پاسداران قدرتمندترین نهاد کشور بعد از خودش باشه و در درون سپاه پاسداران هم بسیج قوی ترین نهاد کشور باشه. شما الان ببینید نزدیکترین افراد با آیت الله خامنه ای کسانی هستن که یا در گذشته در رأس بسیج بودن یا حالا در رأس بسیجن، مثل سرتیپ نقدی فرمانده بسیج، حسن طایب فرمانده سازمان اطلاعات سپاه و آقای مصلحی وزیر اطلاعات. به نظر میاد آیت الله خامنه ای تصمیم بر این گرفته که افراد و فرماندهان اصلی سپاه رو کنار بگذاره و بسیج رو که فاقد افراد بزرگ هست بر مقدرات نیروهای مسلح حاکم بکنه. آخرین جمله‌ای که میتونم بگم اینه که بسیج امروزه مهمترین و گسترده‌ترین ابزار قدرت آیت الله خامنه‌ای در ایران هست.
آقای ویسی، یک سوال دیگه، کمک‌های بعدی هم ادامه خواهد یافت؟
از اونجایی که بسیج نقش خودش رو در سرکوب جنبش اعتراض‌آمیز دو سال گذشته نشون داده، به نظر میاد علاقه آیت الله خامنه‌ای به گسترش بسیج و اختصاص امکانات بیشتر برای بسیج بیشتر خواهد شد.
سازمان ملل متحد تازه‌ترین گزارشش رو درباره وضعیت قاچاق مواد مخدر روز سه‌شنبه منتشر کرد. این گزارش به فعالیت چشمگیر باندهای قاچاق ایرانی در آسیای جنوب شرقی اشاره کرده. حسین قویمی نگاهی داره به این گزارش سازمان ملل.
گزارش تازه سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد از افزایش خیره کننده و گسترش استفاده از ماده مخدر متامفتامین در این بخش از قاره آسیا حکایت دارد، روندی که کارشناسان و متخصصان ایرانی نیز به وجود آن در داخل کشور اذعان کردند. محرک های نوع آمفتامین یا ATS که شامل آمفتامین و متامفتامین می شوند، طی 20 سال گذشته از مواد مخدر گیاهی همچون تریاک و هروئین پیشی گرفته و در بسیاری از نقاط جنوب شرقی آسیا به مواد مخدر اول تبدیل شدند. در گزارش اداره مواد مخدر سازمان ملل، باندهای ایرانی قاچاق مواد مخدر به عنوان تهدیدی چشمگیر در منطقه آسیای جنوب شرقی خوانده شدند. اما این گزارش‌ها تنها ادامه است بر اخبار دو سال اخیر که از دستگیری تعداد فزاینده‌ای از شهروندان ایران در این بخش از آسیا از جمله مالزی حکایت داشته است. در همین زمینه مقام‌های مالزی از دستگیری 228 ایرانی به اتهام قاچاق متامفتامین در فاصله سال‌های 2009 تا 2010 در فرودگاه‌های این کشور خبر دادند و مقام‌های ژاپن نیز در همین دوره زمانی طی دو سال گذشته 135 ایرانی را دستگیر کردند. فروردین ماه سال جاری نیز خبرگزاری فرانسه خبر داد که پلیس مالزی 9 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر به ارزش معادل 2,300,000 دلار بازداشت کرده است. از میان دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا، تایلند در سال 2010 طبق آمار 75 ایرانی را به جرم قاچاق دستگیر کرده و اندونزی سال گذشته 27 ایرانی را به زندان فرستاده است. آمار تایلند در این زمینه در سال 2009 یعنی دو سال پیش تنها 12 نفر بوده است. پیشتر حمیدرضا حسین آبادی رئیس سابق پلیس مواد مخدر در ایران گفته بود که ایران نه تنها به تولید کننده شیشه بلکه به صادر کننده این ماده به جنوب شرقی آسیا نیز تبدیل شده است. اداره مواد مخدر سازمان ملل در گزارش خود همچنین به شواهدی اشاره کرده است دال بر این که باندهای ایرانی قاچاق در مالزی و تایلند تلاش کردند آزمایشگاه یا لابراتوار تولید متامفتامین در این کشورها به راه بیاندازند.
با شنیدن این گزارش حسین قویمی درباره گزارش جدید سازمان ملل درباره قاچاق مواد مخدر از سوی ایرانی‌ها در آسیای جنوب شرقی اندک اندک به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. همچنان میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو درباره رویداد امروز در تهران با ما در میون بگذارید. همکاران من هم در بخش‌های بعدی خبری تحولات بعدی این رویداد رو در اختیار شما قرار خواهند داد. با ما باشید. بخش موسیقی رادیو فردا همراه شماست.